سرپرست وزارت داخلی افغانستان پذیرفته که در نوشتن یک مکتوب تازه اشتباه و غفلت شده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افزایش موارد قتل و اختطاف تاجران افغان نگرانی دارد و هشدار واشنگتن به اسلام آباد به خاطر رهایی حافظ سعید. این اقدام پاکستان پیام‌های مغشوش کننده دارد. با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در این یک ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و دو برنامه هفتوار ما حقیقت چیست و هوای تازه با شما خواهیم بود. باز زودی برمیگردیم و از تازه‌ترین های افغانستان و جهان برایتان با جزئیات خواهیم گفت. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. برنامه خاص کمک رسانی با خانواده های بیجا شده امروز آغاز می شود. کار ساختن یک فابریکه ادویه سازی و نیز یک لابراتوار عصری در قندهار آغاز شده و دولت پاکستان برای پراگنده کردن تظاهرات تندروان در اسلام آباد از اردوی آن کشور کمک خواست. مشروع خبرها. برنامه خاص کمک رسانی با خانواده های نادار که به علت جنگ از خانه هایشان بیجا شدند امروز آغاز می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و نیز وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان این برنامه را به پیش می برند. در خبرنامه سازمان ملل متحد آمده است که شمار از اداره های دیگر هم در این برنامه کمک رسانی اشتراک دارند. در خبرنامه اما گفته نشده که برای چه تعداد از خانواده ها کمک خواهد رسید. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 1 میلیون شهروند افغانستان در جریان سال 2017 میلادی در نتیجه جنگ ها بیجا شدند و 350 هزار تن دیگر مستحق دریافت کمک های فوری هستند. کار ساختن یک فابریکه ادویه سازی و نیز یک لابراتوار عصری در قندهار آغاز شده. هدف از ایجاد این مراکز ارزیابی معیار مواد غذایی و ادویه گفته شده است. این دو پروژه حداقل 18 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان دیروز در قندهار گفت که این پروژه ها ظرف 1.5 سال ساخته خواهند شد. وزیر صحت عامه افغانستان همچنان مرکز معالجه بیماری های گرده را نیز در شفاخانه میرویس افتتاح کرد. این دومین مرکز بزرگ معالجه بیماری های گرده در سطح افغانستان خوانده شده. رئیس جمهور افغانستان در مورد کشته شدن شمار در نتیجه آتش سوزی در یک هتل در شهر ساحلی گرجستان ابراز تأسف کرده است. در نتیجه آتش سوزی در هتل لیوگران در شهر باتومی گرجستان دیروز 11 تن جان دادند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور افغانستان از جانب خود و به نمایندگی از مردم افغانستان مراتب همدردی خود را با گیورگی مارک ویلاشویلی همتای گرجستانیش، خانواده های قربانیان و مردم این کشور ابراز می کند. در پی این رویداد رئیس جمهور گرجستان از محل دیدن کرد و وعده سپرد که عاملان شناسایی و مجازات خواهند شد. یک پسر 10 ساله افغان در راه سفر از ترکیه به یونان جان داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ANA یونان، کشتی حامل این پسر و خانوادهش با 10 تن دیگر به سوی جزیره لسبوس در حرکت بود. هرج و مرج در داخل کشتی حامل 66 پناهجو پس از آن آغاز شد که آنها با دیدن یک کشتی گزمه مرزی که به سویشان نزدیک میشد ترسیدند که مبادا دوباره به ترکیه برده شوند. در گزارش آمده که وقت مادرش متوجه شد که پسرش در نتیجه هرج و مرج جان داده، با قصد خودکشی خود را به آب پرتاب کرد، اما محافظان ساحلی او را نجات دادند. این پسر 10 ساله افغان با پدر و مادر و 2 خواهر خردتر از خودش روانه یونان بودند. خبرگزاری آنای یونان و نیز خبرگزاری فرانس پرس گزارش دادند که 66 تن در این کشتی سوار بودند. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. دولت پاکستان از اردوی آن کشور خواست تا برای برهم زدن تحصن تندروهای مذهبی با کمک نیروهای پلیس بشتابد. بر اساس گزارشات در برخورد نیروهای امنیتی و پلیس پاکستان با تظاهرکنندگان تندرو اسلامگرا در پایتخت اسلام آباد حداقل 6 تن کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. پلیس پاکستان روز شنبه با هواداران حزب افراطی اسلامگرای تحریک لبیک یا رسول الله درگیر شدند. معترضان که بیش از 2 هفته است راه‌های اصلی ورود به پایتخت را مسدود کردند، خواهان برکناری زاهد حمید وزیر قانون قانون هستند. آنها میگوین وزیر قانون پاکستان در متن سوگند نمایندگان پارلمان عبارت خاتم الانبیا یا لقب پیامبر اسلام را حذف کرده است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از روسیه خواسته که قحطی دوران جوزف استالین رهبر پیشین شوروی سابق در اوکراین را به عنوان قتل عام بشناسد یا اینکه حداقل ابراز ندامت کند. بر اساس گزارش‌ها در قحطی که هولودومور یاد می‌شود میلیون‌ها نفر جان باخته بودند. پروشنکو در مراسم خاص به همین مناسبت در کیف دیروز گفت که به رسمیت نشناختن قتل عام هولودومور مثل آن است که از هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم انکار شود. هولودومور در سالهای 1932-1933 رخ داده بود. در آن زمان حکومت وقت اوکراین از دهقانان خواسته بود که تمامی محصولات زراعتی خود را به حکومت بدهند و مواد مورد نیاز خود را از فارم‌های اشتراکی به دست آورند. مورخان میگویند که همان اقدام حکومت علت اصلی قحطی بوده است، اما مقام‌ها در مسکو قتل عام سیستماتیک مردم اوکراین در آن زمان را رد می‌کنند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه لایحه‌ای را به قانون مبدل ساخت که به دولت آن کشور اجازه می‌دهد تا رسانه‌هایی را که از کمک‌های خارجی برخوردار می‌شوند با عنوان کارگزاران خارجی مشخص سازد و محدودیت‌هایی را علیه آنها وضع کند. در گذشته این لایحه در پارلمان روسیه به اتفاق آرا به تصویب رسیده بود. چند ساعت پس از تصویب این قانون در پارلمان روسیه، وزارت عدلیه این کشور هشدارهایی را به چندین بخش خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی فرستاد. توماس کنت، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رسانه‌ای که در روسیه نیز فعالیت دارد، در این باره گفت: در شرایط حاضر، چون هیچ سازمان خبری با این عنوان مشخص نشده و هیچ محدودیت اعمال نشده، نمیتوان در مورد اثر قانون جدید پیش بینی کرد. او افزود که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با کار روزنامه‌نگاری با هدف فراهم آوردن خبر دقیق و غیر مغرضانه برای مخاطبان روسی زبان متعهد باقی خواهد ماند. سازمان عفو بین الملل گفته است این قانون ضربه جدی بر رسانه‌های آزاد در روسیه است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود. سرپرست وزارت داخله افغانستان پذیرفته که در نوشتن یک مکتوب تازه اشتباه و غفلت شده است.
اینجا کنم امتیاز یا خدا را خواسته بحث حذف کردن یا نادیده گرفتن کدام قوم یا این مسئله اگر بسیار به صراحت هم نشانه کرد
نگرانی اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افزایش موارد قتل و اختطاف تاجران افغان. میلیون ها دلار سرمایه هم از کشور فرار کرده. با وجود سخت‌تر شدن قوانین مهاجرتی در اروپا، هنوز هم پناهجویان افغان در تلاش رسیدن به اروپا هستند. روند توزیع کمک‌های غذایی برای هزاران خانواده بی‌جا شده در غور آغاز شد.
دفتر مواد غذایی جهان WFP برای 2000 فامیل بی‌جا شده برای مدت 3 ماه یعنی سرشان مواد غذایی در نظر گرفت.
هشدار واشنگتن به اسلام آباد به خاطر رهایی حافظ سعید. این اقدام پاکستان پیام‌های مغشوش کننده دارد. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. نرخ کامپیوتر در بازارهای کابل چگونه است؟
قیمتایش هم نظر به مشخصات سی مشخصات که هستن فرق میکنه که از 450 دلار شروع شده دیگه. در حساب لپتاپ قیمت‌ترینش تا 2000 دلار هم لپتاپ هست.
گفتگو با این بانوی فروشنده در رنگ‌های زندگی. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. سرپرست وزارت داخله افغانستان پذیرفته که در نوشتن یک مکتوب تازه اشتباه و غفلت شده، اما او افزوده است که هیچ نیت و قصد بد در کار نبوده. وایس احمد برمک در نشست خبری شام دیروز در مورد نامه‌ای توضیح داد که برای ایجاد قطعه ضد آشوب نوشته شده است. این مکتوب که هفته گذشته به بیرون درس کرد، عمدتاً در شبکه‌های اجتماعی جنجال برپا کرده است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
ویس احمد برمک سرپرست وزارت داخلی افغانستان گفته است هیچ گونه تبعیض و تعصب در چارچوب این وزارت وجود ندارد. آقای برمک در یک نشست خبری شام دیروز اما پذیرفت در مکتوبی که در مورد ایجاد یک قطعه ضد آشوب نوشته شده، به گفته او اشتباه محض و غفلت رخ داده است. این مکتوب که ظاهراً از آدرس قماندانی عمومی امن و نظم عامه وزارت داخله نوشته شده، هفته گذشته بر رسانه‌های اجتماعی درز کرد. در بخش از آن هدایت داده شده که برای یک قطعه 500 نفری ضد آشوب در چوکات قماندانی زون 101 کابل ظرف 24 ساعت جدول شهرت افسران و ساتنمنان از ملیت‌های مختلف به استثنای ملیت تاجیک ترتیب و ایمیل شود. اما آقای برمک گفت کسی که این مکتوب را نوشته هیچ نیت بده نداشته است.
اینجا کنم امتیاز یا خدا را خواسته بحث هست کردن یا نادیده گرفتن کدام قومه یا این مسئله اگر بسیار به صراحت هم نشانه کن که از نظر ترکیب قومیش تناسب قوم تاجیک ما در اینجا هست، دیگه اقوام دیگه هم باید به فیصدی همو چیز متعادل یا عادلانه باید در این قطعه حضور داشته باشون. وزارت داخله از دیگه یک نهاد ملی است.
آقای برمک افزود مشکل در فهم نویسنده این مکتوب بوده، ورنه به گفته او در حکم رئیس جمهور که چند قبل در پی پیشنهاد وزارت داخله صادر شده هیچ گونه اشاره به ترکیب قومی در ایجاد قطعه ضد شورش نشده است. او حکم رئیس جمهور را این گونه خواند:
ایجاد قطعه ضد آشوب با کمیت 500 بس در جنب قماندانی زون 101 آسمایی و 11 تولای با کمیت 100 بس در جنب قماندانی زونهای ساحوی افغانه و با تعداد 50 بس در 26 ولایت کشور که جمع 2550 بس را احتوا می نماید، از داخل سقف تشکیلاتی قماندانی عمومی امن و نظم نامه وزارت امور داخله طبق مد پیشنهاد و جدول منظمه منظور است.
با این وصف سرپرست وزارت داخله گفت اکنون که مکتوب نوشته شده و سوی قماندان امن و نظم عامه و رئیس ارکان قماندانی امضا شده، ایجاب میکند تا قضیه بررسی شود. در این حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان دیروز در محفل معرفی نجیب الله خواجه عمری نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی در کابل با اشاره به موضوع مکتوب جنجالی ارقام را در مورد ترکیب قومی قطعه ضد آشوب این گونه ارائه کرد:
از مجموع 500 نفر 391 نفر تاجیک، 60 نفر پشتون، 29 نفر هزاره، 11 نفر ازبک، 5 نفر پشه‌ای، 3 نفر عرب و 1 نفر بلوچ است. آیا با این ترکیب ایدیا درسته که کسی ادعا کنه که قومی بزرگ تاجیک افغانستان از این قطعه پلیس حذف شده؟
هفته گذشته رئیس جمهور افغانستان در خبرنامه‌ای به وزارت داخله هدایت سپرد تا در یک نشست خبری حقایق و اقدام‌های صورت گرفته در این مورد را به اطلاع مردم برساند. در همین خبرنامه همچنین به لوی سرانوالی هدایت داده شده تا تحقیقات همه جانبه را در مورد نشر این مکتوب انجام دهد. پیش از این انتشار این مکتوب در رسانه‌های اجتماعی سر و صداها و واکنش‌های گوناگون را به همراه داشت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افزایش موارد قتل و اختطاف تاجران افغان نگران است. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع به رادیو آزادی گفت که این مسئله باعث شده تا میلیون ها دلار از سوی سرمایه گذاران از افغانستان خارج شود. اما وزارت داخله افغانستان میگوید که روی یک طرح به خاطر اتخاذ تدابیر امنیتی برای تاجران و خانواده هایشان کار میکند. نورالله شایان گزارش میدهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تاجران افغان حتی در شهرهای مهم این کشور از جمله شهر کابل احساس مسئولیت ندارند. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که در دو ماه گذشته 60 مورد قتل، اختطاف و تهدید تاجران نزد آنان ثبت شده است. و میگوید در بسیاری موارد تاجران حاضر به ثبت قضایشان نیز نمیشوند. در غیران به گفته وی موارد اختطاف و قتل بیشتر از رقم ثبت شده است.
بدبختانه اوضاع امنیتی افغانستان برای اعضای سکتور خصوصی چندان مناسب نیست. روز به روز سطح اختطاف بیشتر میشه، اخطار بیشتر میشه، قتل و قتال بیشتر میشه. بدبختانه در دو ماه گذشته تقریبا در حدود 60 تن اعضای سکتور خصوصی در نقاط مختلف افغانستان یا هم متضرر شدن و اخطار داده شدن و یا هم اختطاف شدن و بعضیشان به قتل رسیدن.
به گفته مسئولان این اتاق بیشترین موارد اختطاف یا قتل در کابل ثبت شده و بدون بالان هرات، بلخ، کندهار، کندوز، پکتیا و برخی ولایت دیگر قرار دارند. پیش از این شمار از تاجران با ابراز نگرانی از افزایش تهدیدها در برابر آنان هشدار دادند اگر حکومت امنیت آنان را تأمین نکند سرمایه‌شان را از افغانستان خارج خواهند کرد. بر بنیاد یک گزارش پروژه کسب و کار بانک جهانی، افغانستان در بخش سرمایه‌گذاری‌ها یکی از بدترین جاها در جهان گفته شده که یکی از علت‌های بنیادین آن نبود امنیت برای سرمایه‌گذاران است. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان میگوید روی یک طرح به خاطر اتخاذ تدابیر امنیتی برای تاجران و خانواده‌هایشان کار میکنند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
او طرح را که رهبری جدید وزارت امور داخله داره با تطبیق طرح به نهادهای کشفی حتی وظیفه داده شده و نهادهای استخباراتی تا محلات و اقامتگاه های اینا را به جای بودباش اینا را به تثبیت بکنه و به خاطر تدابیر امنیتی اینا دست به کار شوند.
سیما پیش نیز وزارت امور داخله در مورد تأمین امنیت تجار و سرمایه گذاران از چنین طرح سخن زده بود، اما تاجران میگن که این طرح حتی هنوز عملی نشده است. در این حال شمار از کارشناسان امنیتی میگن این طرح کارساز نیست، زیرا شمار تاجران زیاد است و وزارت داخله نیروی کافی به خاطر تأمین امنیت آنان ندارد. از این میان اسدالله ولوالجی به این باور است که امنیت انتظامی مشکل زاست و باید نیروی کشفی فعالیتشان را بیشتر و منظمتر سازند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
با وجود سخت‌تر شدن قوانین مهاجرتی در اروپا، هنوز هم پناهجویان افغان در تلاش رسیدن به اروپا هستند. بسیاری هایی که در ترکیه گیر ماندند تلاش دارند تا خود را به یونان برسانند. از سفرهای خطرناک از طریق بحر زیاد شنیده اید، اما اکنون شمار از پناهجویان از یک منطقه مرزی خشکه در تلاش رفتن از ترکیه به یونان هستند. احمد اکلیل خلیل مسئول مهاجران در کمیته افغانها در سویدن در سفر به یونان از منطقه صفری فریز دیدن کرده است. مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از آقای خلیل پرسیده که در مورد این محل بیشتر بگوید.
مرز خشکه تقریبا 200 کیلومتر بین یونان و ترکیه که از شهر الکساندرپولی یونان شروع تا به شهر مرزی ادرنای ترکیه هست وجود داره و در این میان مرز خشکه 200 کیلومتر هست و شبانه حداقل یک بار گزمه ها و گشتای پلیس از هر دو جناح در این میان صورت میگیرم که البته از ترکیه کم جدیتر هست، با چراغ ها و در این حال با کامره ها مجهز هستند، ولی پلیس یونان حداقل هر یک ساعت گزمه های گشت های زمینی در این منطقه می داشته باشند.
یک پناهجوی افغان از این مسیر خشکه چگونه خود را می رسانه از ترکیه تا به یونان با توجه به این تدابیر شدید امنیتی که وجود داره؟
خب ارتباطات که خود قاچاقچیان انسان و اطلاعات که خود قاچاقچیان انسان بیشتر در این مورد را دارن این است که حداقل فاصله دو ساعته یا دو نیم ساعته با موتر هست که از خود شهر استانبول به نقطه مرزی اینا آورده میشن و از این نقطه مرزی یک دریای هست به فاصله 70 یا 100 متر که با قایق بادی که از طرف خود امی قاچاقچی انسان در اختیار پناهجویان قرار میگیره اینا رد میشن وی طرف و در حدود حداقل دو نیم ساعت را اینا منزل میزنن یا پای پیاده در حالی که تاریکی هم است که از خود ترکیه تا به نقطه مرزی بین خود یونان و ترکیه باشن و بعد از او اینا وارد خاک یونان میشن و حداقل یک ساعت را این طرف هم پای پیاده منزل میکنن تا به شهر پریس میرسن.
مردمان محلی چگونه برخورد میکنن با افغانهایی که از راه میرسن به مناطق مختلف در یونان؟
در نقطه خود مرزی به نام فیروز و هم در شهر تقریبا نزدیک اینجا به نام کومیتینی، یعنی شهروندای اینجا مسلمان هم هستن و همی بیشتر باعث میشه که اینا با یک دید تقریبا مختلف طرف مقابل، یعنی مقابل پناهجویان نگاه بکنن و بسیار حس کمک و حمایت را دارن، ولی در کل محدودیت های هم در قبال از اینا هست که بر از اینا اخطاریه های داده شده و هتل هایی که در این منطقه هست بر از اینا اجازه داده نشده که پناهجویانی که بدون برگه باشن که اینجا به نام خریتیا میگه برشان اجازه داده شود تا اینا شب خود اینجا سپری بکنن. تمام تکسی هایی که در این نقطه ها هست باید در قدم اول از هر کسی که با این تکسی ها سوار میشن خریتی پرسان میشه، در صورت که این برگره نداشته باشن تکسی بر از اینا نمیتونه کمک بکنه و تا هتل ها هم جای بود باش بر از اینا نمیتونن بتن. و نقطه ای که ما اینجا متوجه شدیم که بدبختانه بیشتر پناهجویان افغان هستن که به این مشکل سر دچار هستن، این است که پلیس یونان بعد از اینکه پناهجویان وارد خاک خود یونان میشن مورد بازداشت قرار میگیرن و به جای از اینکه با پرونده هایشون رسیدگی شوه، یعنی حداقل در مراحل ابتدایی بر از اینا اجازه ثبت پرونده پناهندگیشان در این کشور داده شوه، با بهانه های ای که گویا ما شما را به کمپ دیگر انتقال میتیم دوباره پس وارد مرز ترکیه میکنشان و اونجا رهایشان میکنه و خودشان پس دوباره برمیگردن.
احمد اکلیل خلیل مسئول مهاجران در کمیته افغانها در سویدن بود که تازه به یونان رفته و از رفتن شماره از پناهجویان افغان از یک منطقه مرزی خشکه از ترکیه به یونان با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
بانک جهانی یا ورلد بانک روز گذشته در صفحه اینترنتی خود روی اصری شدن امور مالیاتی افغانستان مطلبی را نشر کرد. بانک جهانی نوشته است استفاده از تکنولوژی در مستوفیت ولایت کندار باعث تسلیحات شده و شفافیت و اعتماد بالای خدمات و فعالیت‌های دفاتر دولتی را افزایش داده است. در این مطلب آمده است که مالیات به مساوی بنیاد اقتصاد در کشور محسوب می‌شود و از این رو تامین شفافیت در ساختارهای مالیاتی نقش کلیدی در راستای تامین اعتماد مالی دهندگان و تمویل کننده های بین المللی بالای پروسه های انکشافی ایفا می کند. بانک جهانی با توجه به اهمیت این موضوع تصمیم گرفت تا طرح سیستم مدیریت معلوماتی مالی افغانستان و سیستم اداره واید مالیات دولتی را تحت رهبری وزارت مالیه ایجاد کند. بانک جهانی نوشته است از سال 2007 میلادی به این سو از سیستم مدیریت معلومات مالی در افغانستان استفاده می شود تا تمامی فعالیت‌های مربوط به مدیریت و تطبیق بودجه، جمع‌آوری مالیات و پرداخت معاشات مطابق زمانبندی دقیق اجرا شود. به نوشته بانک جهانی با تطبیق سیستم مدیریت معلومات مالی در کندار سال جاری میلادی در مقایسه با سال 2016 میلادی 3 میلیون افغانی عواید بیشتر جمع‌آوری شده است. انستیتیوت گزارشدهی صلح و جنگ یا IWPR در مورد افزایش شمار سیاحان در ولایت بامیان مطلب را نوشته است. در مطلب انستیتیوت آمده که از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 250 هزار سیاح از ولایت بامیان دیدن کردند که در مقایسه با سال گذشته افزایش دوچند را نشان می‌دهد. در میان این سیاحان صدها تبعی خارجی هم شاملند. در مطلب گفته شده که ولایت بامیان در سال 2003 میلادی در لیست میراث جهانی سازمان یونسکو درج شد. روزنامه دهل در شماره اخیرش به اظهارات اخیر قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان پرداخته است. جنرال جان نیکلسن گفته که جنگ افغانستان با بن‌بست مواجه شده است، اما استراتژی جدید رئیس جمهور دونالد ترامپ باعث شده که در جنگ علیه طالبان مسلح یا دیگر گروه‌های افراطی یک تحرک ایجاد شود. و گفته روزنامه دهل جنرال جان نیکلسن این اظهارات را روز جمعه در مصاحبه با شبکه NBC ابراز کرد. روزنامه می‌افزاید رئیس جمهور ترامپ در سخنرانی ماه آگوست خود گفت ماموریت آمریکا در افغانستان دوام خواهد داشت اما بدون قید زمان. این روزنامه آمریکایی نوشته که واشنگتن در ماه سپتامبر برای بیرون کشیدن افغانستان از بن‌بست 3000 عسکر تازه نفس را به این کشور فرستاد.
ساعت 9:25 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روند توزیع کمک های غذایی برای هزاران خانواده بیجا شده در غور روز شنبه از سوی برنامه غذایی جهان مؤسسه انصاری آغاز شد. با گفته اردونهاد این کمک ها برای 2000 خانواده در جریان هفته روان توزیع خواهد شد. این کمک ها برای کسان صورت می گیرد که از مناطق مختلف ولایت غور در جریان 3 سال گذشته در نتیجه مشکلات امنیتی بیجا شدند. قدیر غفوری از ولایت غور جزئیات می دهد.
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR به همکاری مؤسسه غذایی جهان یا WFP و دفتر عودت مهاجرین در غور روند توزیع کمک‌هایشان را برای 2000 فامیل بیجه شده داخلی امروز آغاز نمودند. عبدالواحد مخلص مسئول مؤسسه UNHCR در حوزه غرب میگوید این کمک‌ها برای افراد توزیع می‌گردد که قبلا به اساس یک سروی تشخیص و شناسایی گردیدند. به گفته آقای مخلص آنها به مدت 3 ماه برای این 2000 فامیل کمک‌های غذایی‌شان را که شامل آرد، روغن، دال و نمک می شود توضیح می نمایند.
نظر به وضعیت بسیار حاد و فقر شدیدی که دامنگیر بیجا شده داخلی در فیروزکوه بود، دفتر مواد غذایی جهان WFP برای 2000 فامیل بیجا شده برای مدت 3 ماه، یعنی سرشان مواد غذایی در نظر گرفته بود که شامل 150 کیلو آرد میشه، شامل 15 کیلو دال میشه، 13.5 کیلو روغن میشه و 1.5 کیلو هم نمک. ما به پلان توزیع داریم.
با این حال عبدالرؤف غفوری رئیس یهودت و مهاجرین غور میگد هرچند این کمک ها میتواند گوشه ای از مشکلات بیجا شده ها را برای مدت کوتاهی حل نماید، اما به باور وی بیجا شده هایی که در اثر جنگ های داخلی به مرکز پناه آوردند نیاز به کمک های زمستانی دارند. آقای غفوری که از نهادهای بین المللی میخواهد تا در قسمت بیجا شده ها آنها را همکاری نمایند که در صورت عدم کمک های زمستانی بیجا شده ها در این ولایت به چالش های زیاد مواجه خواهند شد.
ما میفهمیم که دهی توزیع و دهی مواد خوراکی نیازمندی بیجا شده را رفع نمیشه و ما نگرانی ما است که زمستان زودرس ولایت غور یک تعداد بیجا شده ما اگر به این وضعیت باشه ممکن تلف شوند. ما از مؤسسات از طریق همی تریبیون شما صدا میزنیم که مؤسسات همکار برای بیجا شده های ما که نیازمندی های دیگر دارن که جمله مواد سوخت دارن و کرایه خانه دارن، دیگر البسه گرم دارن، اینا برشان کمک صورت بگیره.
از سوی هم شمار از بیجا شده هایی که این کمک ها را دریافت کردند با اظهار خوشی از مؤسسات کمک کننده از آنها میخواهند تا در قسمت مواد سوخت و البسه زمستانه نیز با ایشان همکاری کنند. چند تنی آنان به رادیو آزادی میگند
مشکل ما کو یعنی به این سبوجیارد خار قریب که هر خانه 8 نفوس، 9 نفوس، 10 نفوس از یا که هستیم سبوجیارد که به ما هیچی نمیشه.
گلحمد عبدالکیم بودم از اولسپلی تیوره. برادر هیچ چیزی نداریم، از همون منطقه که بیام ما سر جنگا بوده به اینجا بیام که به ما مواد خوراکه، مواد سوخت دیگه هم غیر چیزای دیگه هم کمک کنه که ما مردم خانم حتی نداریم به اینجا مشکل زندگی میکنیم.
مسئولان در غور در حالی از وضعیت بد بیجا شده ها اظهار نگرانی میکنند که در طی 3 سال گذشته بیشتر از 4000 فامیل به دلیل افزایش نائمی ها در غور مناطقشان را ترک کرده و به مرکز این ولایت پناه آوردند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:28 قبل وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرخط خبرهای افغانستان و جهان تا لحظات بعد. اما پیش از همه، پس از رهایی حافظ سعید واشنگتن به پاکستان هشدار داده است. سخنگوی قصر سفید دیروز گفت این اقدام پاکستان پیام‌های مغشوش کننده ای را در مورد مبارزه با تروریسم بین المللی ارسال می کند. حافظ سعید که در فهرست تروریستان بین المللی قرار دارد با تازگی از نظربند بودن در خانه‌اش رها شد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده ای امریکا به پاکستان هشدار داده که اگر حافظ سعید بنیانگذار سازمان جماعت و دعوه را که در فهرست تروریستان بین المللی قرار دارد بار دیگر گرفتار و زندانی نکند، بر روابط میان واشنگتن و اسلام آباد بسیار زیان خواهد رسید. حافظ سعید و تحریزی حمله مرگبار سال 2008 میلادی بر شهر ممبای متهم است، حمله ای که جان 166 تن را گرفت. محکمه در پاکستان حافظ سعید را روز جمعه از تحت نظر بودن در خانه رها کرد. سارا سندرز سخنگوی قصر سفید دیروز شنبه گفت که واشنگتن آزادی حافظ سعید را به شدت نکوهش میکند. سندرز افزود آزادی حافظ سعید پیغام مخشوش کننده ای را در مورد تعهد پاکستان در مبارزه با تروریسم بین المللی میرساند.
او افزوده که این کار ادعای پاکستان را رد می کند که گفته به تروریستان پناه نمی دهد. پیش از این هند هم از خبر رهایی حافظ سعید توسط پاکستان ابراز خشم کرده بود. وزارت خارجه هند گفته است پذیرفتنی نیست که فردی که نامش در فهرست تروریستی است در پاکستان آزادانه گشت و گذار کند. اما حافظ سعید اتهامات وارده بر خود را رد کرده. وزارت عدلیه ایالات متحده حافظ سعید را در فهرست تروریستان درج کرده و بر سر او $10 میلیون جایزه تعیین کرده است.
سرخط خبرها برنامه خاص کمک رسانی با خانواده های نادار که به علت جنگ از خانه هایشان بیجا شدند امروز آغاز می شود. کار ساختن یک فابریکه ادویه سازی و نیز یک لابراتوار عصری در قندهار آغاز شده. هدف از ایجاد این مراکز ارزیابی معیار مواد غذایی و ادویه گفته شده است. یک پسر 10 ساله افغان در راه سفر از ترکیه به یونان جان داده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ANA یونان، کشتی عامل این پسر و خانوادهش با 10 تن دیگر به سوی جزیره لسبوس یونان در حرکت بود. دولت پاکستان از اردوی آن کشور خواسته تا برای برهم زدن تحسن تندروهای مذهبی با کمک نیروهای پلیس بشتابد. رئیس جمهور اوکراین از روسیه خواسته که قحطی دوران جوزف استالین رهبر پیشین شوروی سابق در اوکراین را به عنوان قتل عام بشناسد یا اینکه حداقل ابراز ندامت کند. و رئیس جمهور روسیه لایحه‌ای را به قانون مبدل ساخت که به دولت این کشور اجازه می‌دهد تا رسانه‌هایی را که از کمک خارجی برخوردار می‌شوند به عنوان کارگزاران خارجی مشخص سازد و محدودیت‌هایی را علیه آنها وضع کند. این خبرها و تازه‌ترین های افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. برای گرفتن تازه‌ترین اطلاعات روز همچنان ما را در فیسبوک و تویتر دنبال کنید. حالا هم نوبت نشر رنگ‌های زندگی است.
رنگ‌های زندگی
مساجد است و در یک شرکت های خصوصی ما ایفای وظیفه میکنم و از رشته کمپیوتر ساینس در یک از پنتونه شخصی ما فارغ شدیم.
وقتی شما فارغ شدین راستن به می کار شروع کردین فروش کمپیوتر گپا؟
پیش از اینکه در دوران مکتب بودم میامدم همینجا مصروف وظیفه بودم. تمام مصارفات و مکتب از این طریق ماش معاش میکرد.
چطور از برتان کار در اینجا؟
خوب است. روز روز که من اینجا آمدیم بر من خودش یک تجربه است و هر چیز نو آمده اینجا روز به روز یاد گرفتم میرم چی درسی تکنولوژی چی درسی فروش ها همه چیز.
از کدام کمپانی ها کامپیوتر ها اینجا موجود است؟ بهترش کدام است؟ قیمت ترش کدام است؟
ما خود ما کمپانی مرکوری را ایجنسی شده داریم در افغانستان که غیر از ما کس وارد نمیتونه در افغانستان. این کمپانی شامل یو پی اس، استابلایزر، انورتر، بیتری، حتی بیک اتودرام دارن و در حساب کمپیوتر فعلا در جهان در حساب لپتاپ اچ پی اول است و در حساب دسکتاپ هم دل.
قیمت هایش هم اتمن فرق
میکنه؟ قیمت هایش هم نظر به مشخصات سی مشخصات که هستن فرق میکنه که از $450 شروع شده دیگه. در حساب لپتاپ قیمت ترینش تا $2000 هم لپتاپ هست که $1800 هم تا پایان آمده رفته و در حساب دسکتاپ هم تا $900.
بعضی چیزا آدم میشنوه مثلا می موبایل، هارد دیسک، لپتاپ، چیزایی که امروز کار میرن میگن هیچ کدامش سیف نیست، یعنی هر معلوماتی که داش باشه از طریق میکنم در اینترنت آنلاین میشه یا مثلا می بعضی آنتی ویروس هایی را که استفاده میکنه همین معلومات از ممالک هستن که از طریق این چیزا میخواین تمام معلومات داشته باشن. در این مورد شما چی میگین؟
چون کمپانی هم که چیز را جور میکنن مثل کمی آنتی ویروس این صرف محافظت میکنه از ویروس هایی که از طریق اینترنت میایه یا چی. خب به نظر من فکر میکنم این صرف علاوه کمپانی یک شایعه میسازه.
کسایی که یک سرمایه را مثلا میگذارن سرش کار میکنن و اینا وقتی که از لحاظ امنیتی در خطر باشن چقدر برشان قابل تشویش هستن؟ شما چقدر به تشویش هستین از این بابت؟
خب وقتی که یک تاجر کشور سرمایه گذاری میکنه طبعا نگه او کشور که امنیت نداشته باشه، جانش سیف نباشه، مالش سیف نباشه، طبعا او تاجر کوشش نمیکنه که اونجا سرمایه گذاری کنه و سرمایه خود خارج از کشور میبره. و ما انتظار تو یک روز نداریم، ان شاء الله دست کشور ما سال همیه و ما پیشرفت شد.
امیدوارم. بازم تشکر.
زنده باشین. تشکر.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این بخش برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. یک سپاس از سید قادر جلال و همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه هوای تازه و سپس هم حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
به نظر شما چرا شماره جوانان رویه زشت با اعضای خانه می داشته باشند؟
جامعه ما شما از طرف جوانان باز رویه های بد در خانه وجود دارم. وقتی که خانه می
باید علل و عامل دریافت شد که چرا همین جوان به می طریقه رو آورده.
از که عدم نفهمی است، بی‌سوادی است، ضعف اقتصاد است،
شاید یک کدام مشکل رویی باشد، تکلیف روانی باشد.
عزیزان برنامه هوای تازه سلام. با امید صحتمندی تان در برنامه این هفته خود را باز می کنیم. قسمی که شنیده شد موضوع برنامه ما در رابطه با رویه نادرست جوانان در منزل یا خانه می باشد. شاید متوجه شده باشید رفتار جوانان گاه ناگاه به دلایل مختلف در خانه زشت و نادرست بنداشته می شود. اکثر جوانان زمانی که با دوستان خود بیرون از خانه قرار دارند بسیار صمیمانه و عادی رفتار می نمایند، اما زمانی که وارد خانه می شوند با اعضای فامیل رویه و برخوردشان تغییر می کند که به باور آگاهان علتهای مختلف در عقب آن وجود دارد. در این مورد شماره از جوانان دلایل گوناگون را ارائه کردند. بعضشان گفتند که از نداشتن کار و شغل گرفته تا نداشتن یک فرد در زندگی شخصیشان و یا همچشمی با همسن و سالان، دوستان، با همسایه ها این ناانجاری ها رخ می دهد. فرزند یک پسر همواره می خواهد از خواهر خود نظارت جدی کند و یا اینکه سیاست بالای زیر دستان خود داشته باشد. رویه زشت و نادرست در خانه عواقب خوبی را در پی ندارد. احمد بلال عمری باشنده شهر کابل شاهد حادثه‌ای بوده که به اثر رویه نادرست خانواده دختر جوان خود را از دست داد.
سلام علیکم، اسم احمد بلال عمری است، یکی از باشندگان ولایت کابل. بله، در جامعه ما شما از طرف جوانان باز رویه های بد در خانه وجود دارم. وقتی که خانه می چرات شده چرات نشده بسیار مثال زیاد است که اینمی رویه بد از یاد در خانه باعث میشه که تمام این فضای صمیمیت خانه، فضای امن خانه، فضای خوب خانه در تمام روز گردوات شده یا از فضای امن از بین بره در خانه. که مثال زندهش که دمی منطقی ما یک جوان داخل خانه خود شده، همراه خوارش کدام گپش تا و بالا شده و ای همراه تفنچه خوار خوده کشته، که او خانواده بعدن این قصه را به طریقی پنهان کردن یا اوی رقم نمایش دادن که برادر کوچک از دختر همراه تفنچه بازی میکرده و ای ناغلطی دختر خوده. در جامعه ما و شما مثال های زیاده است که مثلا از احساساتی شدن جوانا بعضی چیزا باعث میشه، باعث خرابی میشه.
هدیه یکی از جوانان شهر کابل میگوید که برادرش بیرون از خانه با همه رویه و رفتار خوب دارد، اما با اعضای خانواده چنین نیست.
سلام، تشکر. نام هدی است. چشم دید خود برتان بگویم که بیادر ما چیزی که در بین خیشا و دوستا میبینیم و یا چیزی که در بین رفیقای خود است بسیار یک آدم خوشخوی در یک جایی که میریم، اما داخل خانه این یک حقیقت است که بسیار یک انسان زشت و اصلا فکر نکنی که یک بیادر یک خانه یک رویه در داخل خانه امرای خور چیز خود کنه. اما با دخترای مردم که میخواین خود بسیار خوب به اوار جلوه بتن، ببینید که یک رفتار و کردار بیخی متفاوت.
بنظر خود چرا تو میکنن؟
به خاطر که در اصل اصلیت چون امو یک رویه و کردار خوی اخلاق بد دارن، اما فقط به یک چند ساعت که بیرون هستن اما قسم خود رمایش میدن دیگه، نه این فهم شاید یک کدام مشکل رویی باشد، تکلیف روانی باشد، این خودشان میفهمن.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
خب جوانان عزیز، در این قسمت از برنامه با تعداد از دانش آموزان در رابطه به همین موضوع صحبت کردیم. بیایید با هم دلایل این جوانان را بشنویم.
Uh,
سلام شنونده های عزیز برنامه هوای تازه. ما در یکی از پوهنتون های شخصی شهر کابل قرار داریم که با تعداد از محصلین خواستیم در رابطه با موضوع برنامه، یعنی رفتار نادرست جوانان در خانه، صحبت کنیم و دلایل این دانش آموزان بشنویم که چرا شماره جوانان در خانه روی خوب با اعضای خانواده خود نمی داشته باشند. میشه که شما خود به ما معرفی کنین؟
تشکر. نسیم امین هستم، یکی از محصلین. مشکلات خود جاتره که آدم اگر سرش توجه کنه، خب یکی از این مشکلات میز از که آدم نفهمی است، بی سوادی است، ضعف اقتصاد است. همین زیاد فشار سر یک جوان میره که ناگزیر است که بعض مشکلات را که در لحاظ محیطی در محیط میبینه تعامل کردن نمیتونه، مشکل که درد دندان از علاشه میکشه، در خانه خود ترخیب کنه.
در خانواده خودت گاهی وقت تو شده که کسی در بیرون رویش خوب بوده باشه امرای همکارا و دوستای خود، وقتی که داخل منزل شده رویشان تغییر کرده با خواهر برادر؟
زیادتر طبیعی است. خب ما در این ملک کلان شدیم، از این ملک هستیم، از این کشور هستیم، در این محیط، در این ماحول بودیم، کلان شدیم، همه جای را دیدیم. زیادتر مشکلاتی که زیادتر خلق میشه در فامیلایی که از لحاظ اقتصادی ناتوان است، از لحاظ فرهنگی پایین هستند، از لحاظ اگر بگیم تعلیم تربیت پایین هستند، سواد کافی وجود نداشته در فامیل، در رئیس فامیل، اعضای فامیل، همین کل از منجر میشه که بی اتفاقی در فامیل باشه. اگر فامیل روشن فکر میباشن، از لحاظ اقتصادی و از اقتصادش خوب میباشه، از لحاظ فرهنگی مردم با فرهنگ و با کلتور میباشه، همه مشکلات خود از روی تفاهم حل میکنن. در غیر از اون سر صدا زیاد در فامیل.
تشکر.
پایش هست.
خب دوستای عزیز، میایم نظر یکی از جوانای دیگره که این جوان در این رابطه چی نظر داره. اگر در خانواده یکی از جوانان روی نادرست داشته باشه، خود چی فکر میکنی که پدر و مادرش همراهش چی گونه رویه کنه تا که صمیمانه تر رویه و برخورد کنه؟ در قدم اول میشه که خود با ما معرفی کنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم حبیب الله. یکی از مسئله به نظر ما باید پدر و مادر برای جوانان شخصیت سازی کنند که از این لحاظ یا تشویق شوند، باید علل و عامل دریافت شود که چرا همین جوان به این طریقه رو آورده و قوه عقلانیشان بلند برده شود و چی شود، قوه مقاومتشان افزایش داده شود و تعلیم و تربیت برشان مهیا شود. جوان بررسی کنند که مشکل از خود از همین جوان است یا از مشکل خانواده است، که آیا در خانواده کس همراهش برخورد درست نمیکنه که به این طریقه رفتار میکنه، یا خود از همین جوان کدام مشکل داره، مشکل ذهنی داره، مشکل اقتصادی داره، مشکل اجتماعی داره. باید مشکلاتش در نظر گرفته شود و برای شخصیت سازی شود.
تشکر.
قابلش نیست.
میشه که خدا در قدم اول به ما معرفی کنید؟
اسمم سعید احسان‌الله.
به نظر خودت چرا جوانا وقتی که داخل منزل میشن روی درست امرای اعضای فامیل خود نمی داشته باشن؟
به خاطر که در وظایف بسیار سرشان فشار سرشان زیادتر می باشه، به مخاطر در خانه نمی توانن که حوصله و خسته و زله می باشه، اگر گپ خوبم سرش بد می خوره، روی درست به این خاطر نمی کنن.
نام مهنا.
به نظر خودت چرا بسیاری جوانا در خانه رویه درست امرای اعضای خانواده خود نمی داشته باشن؟
اونا او بچه‌ای که در بیرون بسیار خود خوب جلوه میتن، اصلا در اصل اون رقم نیستن. اونا اون رقمی هستن که در داخل خانه هستن، بسیار بدخوی، و وقتی که برشان فامیلشان یک چیز را تیار میکنه که یا نمکش کم است یا نمک زیاد است، سیاست های بی جای میکنن، یا خودی شاید به خاطر از اینکه خور خود از زیر تاثیر خود بگیره، و یا هم که کدام گپ دیگه مقصد چیزی که در بیرون به خود نمایش میتن برای رفیقای خود رقم نیستن اصلا.
تشکر.
قابلش نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم شیرزاد است. آتنیار تخلص میکنم. یکی از مسئلین پانتون خوشی میباشم.
به نظر خود چرا دخترها در خانه رویه داشته با فامیل خود یکان دفعه پیدا میکنن، ولی در بیرون امرای دیگه همکارا و دوستا و خود خوب است؟
در جواب سوالتان باید بگویم به خاطر که فعلا ما قسمی میبینیم در افغانستان زمینه زندگی آنقدر مساعد نیست، به دختران آنقدر زمینه مساعد نیست که در بیرون باید برن کار کنن و زحمت بکشن یا درس بخونن، چون زمانی که یا طرف یک مکتب برن، بسیار از اشخاص جوان دیگه بچه های بیکار هست که با اونها زمینه کار مساعد نیست، اونها را اذیت میکنن و نمیتونن که برن به مکتب، دوباره اگه شکایت در خانه میکنه همچنان کدام فایده نداره، به می خاطر قید میشن، حوصله‌شون گرفته میشه. جوانای دیگر لحاظ پسرهای که ما بگیم در بیرون هستن، به یک شکل زندگی خود پیش میبرن و زندگی میکنن، ولی دختران در یک قید خاموشی به سر میبرن در خانه.
با باور روانشناسان، جوانانی که رویه نادرست با اعضای خانواده خود دارند در شرایط احساساتی قرار دارند. در این حالت توقع نمی رود که قوای عقلانیشان تمام احساساتشان را کنترل نماید. در این زمینه بیشتر از ضیاءالحق شمس استاد روانشناسی میشنویم.
تا وقتی که برعکس نشه قضیه، عقلانیت ما بیشتر نشود، توقع نمی رود که ما رفتار عقلانی بکنیم. و دیگه یک سلسله احساساتی که از ما سر میزنه مربوط به ناخودآگاه ماست. این قسم در جاهایی از وجود ما که ما خود ما نمیدانیم قرار داره و افتاده هست، از اونجا واقع میشه. بعدا متوجه میشیم که کار شد از پیش ما، تا اینکه ما کرده باشیم شد میشه دیگه. خود ما با تحکم کلان شدیم، با جنگ و برخورد و تضاد و تناقض و با اینها کلان شدیم. خود ما بلت و کوب کلان شدیم. تا که لت و کوب نشود، وجود نداشته باشد، فکر میکنم خانواده وجود نداره. به این ترتیب براحتی به وضعیتم نمیرسیم. باز ما باید به یک فکری برسیم، یادگیری های خاصی داشته باشیم، اخلاق خاص داشته باشیم که بتونیم هم قانون در زندگی خود ما اخلاقا و به حیث چیزی که انسان هستیم در نظر داشته باشیم، و هم یاد بگیریم که در کجا چطور رفتار بکنیم. این چیزهایی هست که محتوای کل نظام زندگی ما باید اون داشته باشه، تا ما را کسایی تربیت بکنه و ما را در موضع کسایی قرار بده که رفتار ما رفتار انسانی باشه. و این شرایط میخواد که در طویل مدت ما بعد از تعلیم و تربیت با یک نسل از قرار روبرو باشیم. فعلا ما که هستیم، اگر بتانیم کمی مسئولانه برخورد بکنیم و یاد بگیریم و با خودآگاهی برسیم، و ما کمک میکنه تا بخشای زندگی ما منظمتر و معقولتر کار شود. وگرنه من فکر میکنم در کوتاه مدت راه حل خاصی وجود نداره.
خب جوانان و شنونده های عزیز رادیو آزادی، به پایان برنامه این هفته هوای تازه رسیدیم. تا هفته آینده علی نگهدارتان، با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید، و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
برز سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد مشکلات و نگرانی های محصلین در پوهنتون‌های خصوصی بپردازیم. این که تا حال چقدر به این نگرانی ها رسیدگی صورت گرفته است، در این برنامه حقیقت چیست با نمی پردازیم. در برنامه این هفته حقیقت چیست، محمد امیر کاموال، رئیس مؤسسات و پوهنتون‌های خصوصی وزارت تحصیلات عالی را با خود داریم.
تشکر کاموال صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین. بسیاری محصلین پوهنتون‌های خصوصی از کیفیت در پوهنتون‌های خصوصی شکایت دارند و این شکایت با گذشت هر روز یعنی روز افزون است. نظر شما در این مورد چی است و به خاطر کیفیت پوهنتون‌های خصوصی شما چی کردین؟
شما می‌دانید که کیفیت به او اندازه که شکایت است تنها از خصوصی نیست، از دولتی هم است. بعد از کودتای کمونیستی تا امروز در افغانستان، بدبختانه که نه تنها در پوهنتون‌ها بلکه در مکاتب هم کیفیت تدریس و تحصیل بیخی پایین آمده. شکی نیست که فعلا مستقیمند که انتقاد میشه برای پوهنتون‌های خصوصی. پوهنتون‌های خصوصی را اگر ما شما به کتگوری تقسیم کنیم، به سه کتگوری تقسیم میشه. تعداد پوهنتون‌های خوب داریم، تعداد پوهنتون‌های متوسط یا قناعت بخش داریم، و همچنان تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضعیف هم داریم. فکر میکنم ای ارزیابی دور سوم ما که شروع میشه، شروع شده تقریبا دو ولایت یا سه ولایت خلاص شده. وقتی که ای ارزیابی مکمل شوه، این نظارت مکمل شوه، بعد از او پوانتونا کتگوریش تعیین میشه. هر پوانتونی که طبق مقرره تحصیلات عالی خصوصی یا طبق قانون تحصیلات عالی خصوصی دستاورده بماندش، وزارت تحصیلات عالی در مقابل و اقدام میکنه.
وقتی به شما معلوم است که کدام پوهنتون ها ضعیف هستن و در درجه سوم است یا کتگوری سوم، تا حال چرا اقدام نکردین؟ اینا خو کار میکنن، فعالیت میکنن و مسئولین تا اندازه در قسمت تحصیل سوادشان صدمه بزرگ برشان میرسانن.
این رای حل نیست که دستی بگویم که یک پوانتون ما بسته کنیم. ما برشان وقت دادیم، چون ای ارزیابی در 93 شده بود، در اوائل 93 شده بود، برشان وقت داده شده که تا دور دوم ارزیابی اگر اصلاحات نیامد بس ده وقت دروازه شنه مسدود خات کردیم. حال ارزیابی نوی ما که شروع شده به ما معلوم میشه که کدام پوانتونه که ده وقتا به اصطلاح ده قطار پوانتونه ضعیف بود خود اصلاح نکده، وزارت تحصیلات علی مقابل و تصمیم خود خواهد گرفت.
کمال صاحب، تصمیم شما در برابر از او پوانتونه چی خواهد بود به صورت که شما وقت هم براش دادین که خود اصلاح بکنن؟
صلاحیتی که مقرر تحصیلات علی خصوصی به وزارت داده از اون صلاحیت خود استفاده میکنه. ما قبلا هم اشاره کردیم به این موضوع که شکی نیست که در اوائل توصیه و اختار و جریمه نقدیس، ولی فکر میکنم که پال عزیب موضوعات ما تیر شدیم، چون آخرین اقدامی که وزارت تحصیلات علی باید بکنه او است که جوازشان پس بگیره.
شما رضی پانتونا که در کتگوری سیوم است چه تعداد میرسن؟
تعدادشان کم است. اگر طبق امو ارزیابی و بررسی سال 92-93 برتن بگویم، تعدادی که در کتگوری خوب بودن او هم به او اندازه تعداد زیاد نبود، ولی تعدادی که قناعت بخش بود بزود نسبتا زیاد بود. در کتگوری سوم که ضعیف بوده شاید از 10 الی 15 می تو مؤسسات باشه که شکایت مردم از او زیاد هستن.
گزارش های می رسانه که مسئولین خیالی و فارغ تحصیل های خیالی وجود دارند در پانتون های خصوصی، شما این موضوع رو چقدر می پذیرین؟
به هیچ وجه نمیتونیم که به کلی رد کنیم، شاید هم باشه. ما پارسال دیپلم چاپ کردیم، یکی تا هنوز دیپلم ما توزیع نشده در پوانتونا. یکی از دلایل مهمش همین موضوع است که شما یادآوری شدین. تمام پوانتونای ما به یک سیستم ما ساختیم، یک طرز العمل ساختیم، از همین طرز العمل که پاس شوا بعد از او برشان دیپلم میدیم. این به این معنی است که باید سیاه و سفید جدا شوا. این را هم نمیتونیم قبول کنیم که خدا نخواسته تمام پوانتونه ای دی مشکل شاید باشه، شاید به یک تعداد باشه که انگشت شمار باشه. و بازم میگم که به هیچ وجه ای تعهد ما بود که کسی که پوانتونه نخوانده به او تو اشخاص ما دیپلم نمیدیم. یک تعداد مؤسسات که از او زیاد شکایت بود، این موضوعات وقتی که ما رسید ما اقدام خود کردیم، این مسائل جدا کردیم.
بله، اقدامتان چی بوده؟ اونا را جواز فعالیتشان را گرفتین، فعالیتشان را محدود ساختین، جریمه بالاشان وضع کردین، به سالن والی معرفی کردین، چی کردین؟
هنوز به نتیجه نهایی ما نرسیدیم. وقتی که ای بیخی کلن به ما تثبیت شد که اینی تو مشکلات است، وزارت تحصیلات علی خودشان در شورای رهبری تصمیم خود خواهد گرفت و سلب اعتبار اکادمیک این صلاحیت خود وزارت تحصیلات علی است، فلهذا در قدم اول میتونه که سلب اعتبار اکادمیک کنه.
کمال صاحب، در قسمت مسئولین خیالی در جمله از یا زورمندا و اکثر مقامات دولتی هم شامل است، یعنی از جمله گفته میتونم برخی از وکلا کنا سند گرفتن یا سند میگیرن یا فارغ شدن، شما یا در برابر این زورمندا توان استادگی را خواهید داشت که استاد شوین؟
شکی نیست کسی که تقلب میکنه او اشخاصی نیست که بیچاره بی واسطه باشه، مردم عادی باشه. البته این کارا که میکنم و یا وکیل صاحب است، یا والی صاحب است، یا قماندان است، یا کسی دیگه. حتی ما در شورای ملی وقتی که استاد بودم این موضوع یاد شد، تمام اعضایشان هم ششته بود، ما با وضاحت گفتم که این وظیفه وظیفه و واجبه ایمانی ماست که به هیچ وجه به کسانی که ولو که صاحب زور و زرم باشه پوانتونه نخوانده به هیچ وجه برشان سند نمیدم. انشالله ای را امو اعمال ما و کردار ما این موضوع را شاید ثابت بکنه.
تا فعلا اقدامی که در قسمت نظارت از پوانتونه خصوصی کردین چقدر جوابگوی امون نگرانی های مردم بوده؟
نظارت و ارزیابی ما به دو قسم است. یکی از یک مؤسسه از پوانتون که مستقیما در مو وقت یک شکایت میرسه، ما کوشش میکنیم که اوجا خود برسانیم. ولی نظارت دومی که است، این نظارت اساسی است. به این معنی که از الف تا یا مؤسسه ارزیابی میشه، هم از نگاه کیفیت، هم از نگاه تسهیلات لازم، هم از نگاه استادا و کریکولم و دیگه و دیگه که تمام مسائل بزده ای دخیل است. این نظارت در تمام افغانستان به یک وقت شروع شده که الحمدلله ما اینی را شروع کردیم و حتی راجب پوانزه های طب، پوانزه های طبی که در جای مختلف است، راجب ای هم ما شروع کردیم نظارت خود توسط استادان مسلکی پوانتون طبی با کمک و حمایت وزارت محترم صحت عامه.
در برخی از پوانتون‌های خصوصی دیده میشه که مسئولین شکایت دارن که بسیاری وقتا استادان نمیاند، صنفا درس نمیتن. شما نظارتتان چگونه است که در صورتی که این نگرانی هم بر شما رسیده شریک شده، چطور اقدام نکردین در این قسمت؟
متاسفانه که در افغانستان ما به یک قسم تنبلی عمل میکنیم. به این معنی که این مسئل یک روزم نامد که در دروازه ما استاد شد که ما شکایت از استاد خود داریم. همیشه وقتی که ما میگه که والا ما در پنج مضمون ماندیم، دیگهش میگه که ما در ده مضمون ماندیم، شکایتش این نیست. کاش که همیتون مسئلین پیدا شد که بگوید که ما در فلانی پوانتون هستم، اینی استاد ما نمیه، این استاد نه وقت میه، اقلا وقت میره. هر کس که بیای و امیتو شکایت بکنه، به شکایتش در موقع رسیدگی میشه. حتی خود ما که میرم بارزیابی روزانه که میم اقلا یک ساعت یا دو ساعت باز ما بارزیابی میتیم، از یک پوانتون مستقیما پیش ازی که بفهم مستقیما میرم تقسیم اوقاتش میبینم، تقسیم اوقاتش میگیرم که در کدام صنف کدام استاد است. اگر استاد به وقت خود نامده باشه پرسان میشه از پوانتون مربوطه. اگه این موضوع بس تکرار شوه شکی نیست که به پوانتون در قدم اول توصیه و بعد اختار داده میشه و بس تصمیم لازم هم گرفته میشه.
کمال صاحب، در قسمت فساد در برخی از پوانتون های خصوصی گفته میشه که به برخی کسا که اصلا هیچ درس نخواندن اسناد جور شده و یا که شامل ازی شده که برشان اسناد داده شوند، این موضوعات به شما رسیده یا خیر؟
به مو تعهد خود استاد استیم اگر به ما ثابت شود در هر پوانتون هر کسی که به چنین شکل از پوانتون فارغ شوه، وزارت تحصیلات علی اسنادشان به هیچ وجه تایید نمیکنه. سیستمی را که فعلا ما ساختیم انشالله دی موضوع جعل و تزویر بیخی پایین آمده. امیدوارم که حالی چون سر دیتابیس هم ما کار میکنیم که دیگه بی کاغذ بازی و کاغذ پرانی بیخی از بین بره و دیتابیس ما باشه. وقتی که صاحب دیتابیس شدم که خدا مهربان است یک ماه یک نیم ماه آینده دیتابیس ما مکمل شوه، موضوع فساد در پوانتونای خصوصی و موضوع بودن مسئولین خیلی در پوانتونای خصوصی انشالله از بین خواهد رفت.
شما انکار نمیکنید موجودیت مسئولین خیالی را؟
نمیتونم بگویم که 100% ما بیخی از این کار کنیم، شاید در بعضی موسسات بوده باشه.
پوانتونای زیاد در افغانستان فعال شدن، بیشتر شما هم اشاره داشتین که اینا بیشتر به کمیت توجه کردن نسبت به کیفیت. وقت شما هم درک ازی را داشتین که پوانتونای خصوصی بیشتر به کمیت توجه دارن نسبت به کیفیت، چرا قدر جواز بیشتر به پوانتونا دادین؟
این هم باید بگویم که این هم شاید دور از عدالت باشه که ما شما راجع به تمام پوانتونای خصوصی چنین تصور بکنیم.
البته برخی از پوانتونای خصوصی،
ما قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم که این تو پوانتونا هم دارن که از نگاه کیفیت از پوانتونای دولتی که هم پیشتاز هستند.
خلاص، به عنوان پرسش آخر می‌خوام اینو مطرح بکنم. بسیاری از مسئولین شکایت دارن که فیسی که میپردازن بیش از حد بلند است و در کل آنچه ما میبینیم در بعض پوانتونا واقعا عدالت در نظر گرفته نشده. برخی پوانتونا فیس بلند میگیره، برخی هم فیس پایین تر. شما در این قسمت چی کردین و چی میکنین؟
پوانتونای خصوصی در افغانستان هم به تاسف باید بگویم وقتی که برشان جواز داده شده از امروز روز اول تا به امروز ایتو کدام طرز عمل خاص یا لایحه خاصی برای اخذ فیس تعیین نشده. ولی پیر هم باید یادآور شد که اگر ما مقایسه کنیم فیس افغانستان با دیگر کشورها به او اندازه بلند نیست در پوانتونای خصوصی،
چون دیگر کشورهای ثروتمند است و ما فقیر.
پس اینجا پوانتونای خصوصی هم بعضی پیشنهادات خود از نظام و از دولت داره. مثلا یا میخواهی که باید دولت، چون در قانون اساسی آمده که دولت پوانتونای سکتور خصوصی را حمایت میکنه. پوانتونای خصوصی مثلا بعضی وقت میگه که باید به ما زمین دولت بده. متاسفانه که تا امروز دولت در این بخش کدام اقدام خاصی را نکرده. یا مثلا در اخذ مالیات فکر میکنم در حدود 4% مالیات تکس میده به دولت. باز هم ما این را تایید نمیکنم. تفاوت باید در فیس باشه، ولی به این اندازه که امروز در افغانستان است ما خودم کاملا مخالفش هستم. یعنی در یک موسسه اگر 20,000 افغانی فیس باشه و در دیگر موسسه اگر 120,000 باشه، ای کاملا ما مخالفش هستم. ولی تفاوت باید باشه. مثلا موسسه 20,000 میگیره، دیگر موسسه اگر کیفیتش از او که بالاتر باشه باید 30,000 بگیره. و امروز هم هموطنهای ما اینی را درک میکنه که کدام پوانتون خوب است، کدام پوانتون با کیفیت است و کدام پوانتون بی کیفیت است. یکی از دلایل خوبه که هر پوانتونی که بی کیفیت باشه او خود به خود میدان رقابت اعلام میکنه. این نمیتونه که با دیگه پوانتون رقابت کنه. به طور مثال امسال هم ما یک دو سه مؤسسه را براتون میگم که تعداد داخله همین مؤسسات تا 50 نفر نمیرسید. ای به این معنی است که این مؤسسه باید از امو کاروان پس بمانه.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، شما صحبت های آقای کامول شنیدید. اینو هم تایید میکنن که سطح
کیفیت در پانتونای خصوصی پایین است، نگرانی های مسئولین هم بجاست و اینا گفتن که در قسمت آن در پانتونای خصوصی که کیفیتشان خیلی پایین تر هستند، مطابق به معیارها نیستند، به زودی در موردشان تصمیم گرفته خواهد شد. دیده شود که مسئولین وزارت تحصیلات عالی در برابر پانتونهایی که چنین اقدام را انجام میدن یا چنین خلاف را مرتکب میشن چه اقدام خواهد کرد، گذشت زمان با آن پاسخ خواهد داد. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدار شما.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/azadiam.